بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين عن الإمام أبي إبراهيم موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه من سلت ثلاثا على ثلاث فكأنما أعان على هدم عقله من أظلم نور تفكره بطول عمله ومحى طرائف حكمته بفضول كلامه و اطفا نور عبرته بشهوات نفسه فقد اعان على هدم عقله و من هدم عقله افسد علی دینه و دنیاه. روز 25 ماه رجب و روز شهادت امام هفتم آقا موسی بن جعفر صلوات الله و سلامه علیه و روز اول سال شمسی است. من یه دونه روایت راجع به نوروز یا نیروز خدمتتون عرض کنم. روایت در جلد ششم مستدرک صفحه 352 از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودن که ما من یوم نیروز الا و فیه نتوقع الفرج لانه من ایامنا و ایام شیعتنا. من راجع به این حدیث مربوط به نوروز یا نیروز تو روایات هست یکی دو تا نکته رو عرض کنم قابل توجهه. یکی این که این حدیث یه معنای مطابقی داره، یه کبرایی رو حضرت بیان کرده، اون این است که روز نوروز اونم با حصر و الا ما من یوم نیروز الا نتوقع فیه الفرج، این درست، ما درش متوقع فرج هستیم. اما دو تا نکته قابل توجهه. این نیروز چه روزیه؟ سه تا احتمال وجود داره. یک احتمال این است که روز نوروز که یک کلمه فارسی است و شاید معرب شده نیروز، یعنی روز نو، نوروز یعنی روز نو، ممکن است روز نو هر روزی باشه، چون امروز روز نو، فردا هم روز نو، هر روزی انسان باید منتظر فرج باشه. این یک احتمال. یک احتمال دیگر این که نوروز که الان تو کشور ما هم مطرحه و تو بعضی از کشورهای فارسی زبان مثل تاجیکستان و افغانستان و بعضی جاهای دیگه روز اول فروردینه و وقتی است که شمس منتقل میشه به برج حمل، امروز روز اول فروردین. اینم یک احتمال. البته این احتمال مستحضرید، این مال 400-500 سال پیش، 600-700 سال پیشه، زمان عمر خیام بوده است و اینها آمدن، رضا این نوروز و نوروز جلالی هم بهش میگفته. اینم یک احتمال علایه ها. یک احتمال هم بعضی دیگران دادن که ممکنه این نیروز مثلا یک عیدی بوده تو بهمن ماه یا اول اسفند، نه اول بهار. این یه نکته که خود نیروز این که چه روزی هست، این نیاز داره به این که انسان روش دقت بکنه. این یه نکته. یه نکته دیگری هم حضرت می‌فرماید نتوقع فیه الفرج، ما متوقع فرجیم. این فرج کدوم فرجه؟ آیا کلمه الفرج که الف لام هم داره یعنی هر فرجی، یا مثلا فرض بفرمایید امروز کشور ما مبتلاست به این مشکل کرونا یا کووید 19 به اصطلاح آیون اطباء، این به هر حال وقتی این مشکل برطرف بشه فرجه دیگه، این هم یه فرجی. نتوقع فیه الفرج این هست، یا اشاره به فرج حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین له الفدا، همه اینها این احتمالات هست. علایه حال انسان این که حضرت هم می‌فرماد نتوقع فیه الفرج، یعنی معلوم میشه که گرفتاری همیشه بوده و این انتظار فرج رو مؤمن بایستی داشته باشه و این برکاتی داره و آثاری داره. خود این اطمینان بخش، خود این به انسان روحیه میده. این آیات کریمه قرآن مجید که ما داریم فراوان که مثلا این آیه رو من تلاوت بکنم بد نیست، از سوره مبارکه یوسف خدای متعال می‌فرماید حتی از استی اثر رسول، استی اثر رسول و ظنوا انهم قد کذبوا، به اینجا کار رسید، جاءهم نصرنا فنجی من نشاء. یعنی به هر حال سختی های پایانی داره. یشهد لذلک، این فرمایش آقا امیرالمومنین سلام الله علیه، حضرت میفرماید ان للنکبات قایات لابد ان تنتهی الیها، نکبت های آقایتی داره، یه پایانی داره، باید برسه به اون پایانش و اون وقت فرج. انما العسر یسرا، تو این زمینه من کافیه صحبت، اجازه بدید راجع به آقا موسی بن جعفر من مطالبی رو عرض کنم. ابتدا این حدیث شریف که اگر نبود از آقا موسی بن جعفر الا این حدیثی که کلینی اول کافی نقل کرده، خطابات حضرت کاظم علیه السلام به هشام بن حکمه، در عظمت موسی بن جعفر بس تقریبا حدود 15 صفحه کافیه. این که حدیث آقا موسی بن جعفر، یک فرازش اینه، حضرت می‌فرماد خداوند متعال به هر کسی سه تا نور داده، یک نور فکره، یک نور حکمت، یکی هم نور عبرت. لکل منها آفات، هر کدوم از اینا یه آفاتی داره. آفت فکر طول عمله، آرزوهاست، نمیذاره انسان فکرش اونجایی که بایستی کار بکنه کار بکنه. آفت حکمت، حضرت میفرماید زیاد حرف زدنه. و مها طرائف حکمتهی به فضول کلامه و اظلم نور عبرتهی به شهوات نفسه فقد اعال علا حدم عقله. یکی هم نور عبرت است که شهوتهای نفس نور عبرت رو. الان یه عده بی محابا میان بیرون رو میذارن خلاصه. چرا؟ عبرت نمیگیرن که یه عده گرفتار شده. میگن بریم خریدامون بکنیم، بریم به کارامون، مثلا کاری هم شاید نداشته باشه، بریم تفریحمون رو بکنیم. به هر حال فقط اعانه علا حدم عقله و من هدم عقله افسد علی دینه و دنیا. مهدوم شدن عقل، از بین بردن عقل، فاسد کردن دین و دنیای انسان. اینم حدیث. اما چند تا نکته رو من راجع به موسی بن جعفر علیه السلام عرض کنم. یکی از اصحاب امام صادق و امام کاظم شعیب اقرقوقیه. ایشون میگوید که من 200 دینار برداشتم ببرم خدمت حضرت. شعیب اقرقوقی از روات و از اصحاب، 200 دینار بردم خدمت حضرت. مستحضرید از بعد از امام صادق اقبال مردم به ائمه خیلی زیاد شده، خیلی زیاد. همین امروز در بغداد وقتی بدن مطهر حضرت کاظم رو از زندان بیرون آوردن و سلیمان ابن جعفر تو دهلیز خانهش نشسته بود، روایت داره بارانم می آمده امروز بغداد، فرستاد جنازه رو گرفت، ایادی سندی ابن شاهک یه قدری ممانعت کردن، دستور داد سلیمان ابن جعفر گفت بزنیدشون، چون پسر عموی هارون رشید سلیمان ابن جعفر، بزنید جنازه رو بگیرید. بعد پیغام فرستاد برای هارون رشید، گفت این به نفع تو بود من این کارو کردم، چون شیعه در بغداد به هیجان میامد. معلوم میشه در بغداد شیعه زیاد بود. یعنی این حرکت سلیمان هم یه حرکت سیاسی بود در حقیقت. علی ای حال امام کاظم علیه السلام اقبال شده بود. بعد از اون روایاتی که و شاگردانی که حضرت باقر و حضرت صادق داشتن، امام صادق 4000 راوی داشته دیگه، شیخ طوسی و دیگران نقل کردن، ابن عقدم من یادم میاد مرحوم مناقب از ابن عقده نقل میکنه، کتاب ابن عقده رو داشته صاحب مناقب، نقل میکنه که حضرت 4000 تا شاگرد داشته حضرت صادق. کم کم پول به طرف امام صادق علیه کاظم علیه السلام سرازیر شد. اینکه یه عده‌ای هم واقفی شدن به خاطر همین پولا بود دیگه. حضرت تو زندان بود، پولا پیش اینها بود، مال دنیا اینها رو وادار کرد که توقف بکنن، میگن آقا امام کاظم هنوز زنده است. ایشون میگه، شعیب اقرقوقی میگه من 200 دینار برداشتم بردم خدمت حضرت. وقتی گذاشتم جلوی حضرت، حضرت 50 دینار از این دینارها رو عقب زدن، فرمودن اینو ببر بده به صاحبش. گفتم لا اله الا الله، آقا جون من 200 دینار بدهکار بودم، 50 دینار کم داشتم. تو روایت هست به فاطمه ظاهرن دخترش یا همسرش، گفتم 50 دینار به من بده، امتناع کرد از دادن. من آهسته رفتم از پولهاش برداشتم بدون اجازه. امام یعنی این حجت خدا، فرمود این پولها رو به صاحبش بده. این یک جریان. یک جریان دیگری رو شیخ مفید رحمت الله علیه در ارشاد نقل کرده، اینم من عرض بکنم. شیخ مفید در ارشاد نقل میکند که رسیدم خدمت امام کاظم علیه السلام، راوی، گفتم آقا به من عرف الامام، امام رو چطور بایستی شناخت؟ فرمود امام یه خصوصیاتی داره، امام منصوبه، امام یک ویژگی هایی داره که با همه مردم متفاوته. اجلس بنشین، همین الان یک آیتی و یک نشانه تو خواهی مشاهده کرد، یه نشانه رو میبینی همین الان. ایشون میگه من نشسته بودم، از دخل رجل خراسانی فتکلم معه بالعربیه و اجابه بالفارسیه. مرد خراسانی وارد شد، شروع کرد با حضرت کاظم با عربی صحبت کردن، حضرت جواب فارسی بهش داد. اون مرد خراسانی گفت آه من تصور میکردم خب شما نه ایران آمدید نه با فارسی زبان ها مشهور بودید، کسی که تو مدینه متولد شده، تو مدینه بزرگ شده، بعدم آمده تو زندان بوده. فرمودن نه تنها این زبان، ما زبانها و السنه مردم رو میدونیم، هر لغتی رو با صاحب اون لغت صحبت بکنیم. این یکی از ویژگی های امام علیه السلام. اینم یک جریان. یه جریان دیگر هم من از بیماری حضرت عرض بکنم و رفع تصدیق بکنم، اونم این هست. امام کاظم سلام الله علیه مستحضرید راجع به این مقداری که حضرت زندان بودن محل بحث، 4 سال، 7 سال، 14 سال گفتن و حضرت 2 مرتبه آمدن بغداد و شاید یه مرتبه زمان مهدی عباسی بوده، پدر هارون رشید، که حضرت در زندان در بغداد بودن، مستقیما حضرت آوردن بغداد و حضرت دعا کردن مستجاب شده. مهدی عباسی آقا امیرالمومنین در خواب دید، حضرت تغییر کرد و فرمود که به مهدی، مهدی تصمیم قتل حضرت رو داشت، فرمودن بهش هل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطع او ارحامکم. تشر زد حضرت بهش. این انتظار از شما میرفت که حالا که قدرت در اختیار شما قرار گرفته فساد بکنید و قطع رحم بکنید. پرید از خواب، همون نصف شب دستور داد وسایل رو فراهم بکنید، موسی بن جعفر رو منتقل کنید به مدینه. بعد این که در روایات هست مازال ینقل من سجن الى سجن، حضرت رو آوردن بصره. از بصره 1 سال حضرت در بصره بودن، بعد منتقل به کوفه شدن. از مسیر آبم آمدن حضرت، ظاهرن از مسیر فرات آمدن. معجزاتی هم ظاهر شده تو همین مسیر، تو این به اصطلاح کشتی که می آمدن و یه مدتی هم در کوفه بودن، بعد منتقل شدن به بغداد. تو بغداد هم زندان‌های مختلفی بوده. به نظر میرسه یه مدتی حضرت در بغداد، حالا شرایط ایجاب میکرده هارون و رشید حضرت رو آزاد بکنه، تو بغداد بمانن و تحت نظر. یک قرائنی و شواهدی هست که این مسئله رو اثبات میکنه، یکی هم نیست، قرائنی هست. از اون ماجرایی که شخصی که از غیب خبر میداد و تو بغداد بود، این ماجرا حضرت به اصطلاح دست مبارکش رو گرفتن و فرمودن تو دست من چیه و الی آخر. یکی از اون ماجراها اینه که عرض میکنه حضرت در بغداد بیمار شده. خب بغداد هم عاصمه اسلام بوده در عصر عباسی ها، خصوصا عصر هارون الرشید. پزشک ها و اطباء و متخصصین تو این شهری که عاصمه بوده جمع شده بوده. حضرت بیمار شدن، دستور داده شد از طرف حکومت یک طبیب نصرانی رو بیارن برای حضرت. یه طبیب نصرانی رو آوردن، حضرت هم تو بستر بستری بوده. تا آمد طبیب، معمولا اطبای سابق در قوم اینطوری بود، من یادمه، یا نبض رو میگرفتن ببینن مثلا تب داره طرف یا نه، یا دست رو پیشانی میگذاشتن، یا تو چشما نگاه میکردن، یا تو دهان نگاه میکردن، زبون رو میدیدن. تا آمد دست بگذاره به پیشانی حضرت، حضرت فرمود دست نگذار. دو تا بیت شعر نقل شده حضرت خوند، دو تا بیت شعر: انت امرضتنی، انت امرضتنی و انت طبیبی، انت امرضتنی و انت طبیبی، فتفضل به نعمت یا حبیبی، وسغنی من شراب ودک کأسن ثم زدنی حلاوت تقریبی. هنوز دست طبیب به حضرت نرسیده بود، عافیت برگشت به حضرت. انت امرضتنی و انت طبیبی، فتفضل به نعمتن یا حبیبی. من روزه رو اجازه بدید با اشعاری که امروز خدمت حضرت کاظم علیه السلام خونده شد، با این اشعار روزه رو شروع کنم. مرحوم صاحب مناقب نقل کرده این رو: امروز به دستور منصور دوانقی روز عید نوروز حضرت نشست. چون یه مدت قابل توجهی از امامت حضرت عصر منصور بوده دیگه، از 148 تا 156 یا 158، 148 شهادت حضرت صادقه، تا 156 یا 148 خود 10 سال تقریبا زمان منصور. معلوم میشه زمان منصور هم حضرت اردادن بغداد، این نشون میده. روایت شما عرض کردم، من عاقب نقل کرد. به حضرت عرض کرد که آقا باید بشینید، امروز سلام عید رو شما داشته باشید. رسمم این بود شخصیت ها، رجال می آمدن با صلاتی، می آمدن صله می آوردن برای خلیفه. حضرت نشستن، دستور منصور دیگه، با اون قدرتی که منصور داشت نشستند و همه آمدن برای سلام و صلاتی هم می آوردن. صلات جمع شد، هر کسی کادوی هدیه آورده بود. از دخل رجلون شیخون، روایت دارد شیخون کبیرون، فقال یا ابن رسول الله انی رجلون سلعوک، من یه آدم فقیری هستم، من نتونستم یه تحفه‌ای برای شما بیارم الا سلاست ابیات، سلاست ابیات قالها جدی فی حق جد کل حسین. سه تا شعر جد من راجب جد شما امام حسین گفته. مادم این شعرها رو بخون. فرمود بخوان. گو آقا عجبت لمسغول علا کفرندهو، عجبت لمسغول علا کفرندهو یوم الهیاج وقد علا کغبارو، ولی از سهم نفذت که دون حراری یدون جدک و دمو نزارو حلا تزقزقت سهام و آقهام ان جسم کل اجلال و الاکبارو من تعجب میکنم مضمون این شعر اینه از شمشیری که بلند شد روز جنگ قبار فضا رو فرا گرفته بود نیزه ها بر بدن جدت زده شد ولی اسهم نفذت که دون سراری یدون جدک اهل به جدتو میخوندن و دموع و قضا قزارون عشق ها سرازیر بود. بعد این بیت آخرشو که دیدم بعضی ها مثل مرحوم هاشم کاظم عذری رحمت الله علیه تبعیت کرده، این شاعر میگه که این نیزه ها این شمشیر ها آقها ان جسم کل اجلال و الاکبارو بدنت رو پاره پاره کرد اما نتونست اون عظمت تو رو از بین ببره، اون شخصیت تو رو. مرحوم عاشق کاظم عذری هم تو دیوانش تبعیت کرده و همین مضمون رو ظاهرا از ایشون گرفته، میگوید که هر عضوی از بدن امام حسین قطعه قطعه شده بود الا المکارم فی امن من الغیری، اما شخصیت تو رو یا ابا عبدالله نتونستن اینها دست بهش بزنن، بدن تو رو قطعه قطعه کردن. السلام علیک یا موسی بن جعفر. من چند تا از بیت از اشعار مرحوم آیت الله هاشم حسین قلوی رو بخونم راجع به حضرت کاظم علیه السلام. ایشون میگوید که امروز بدن موسی بن جعفر رو رو شانه آوردن بیرون. تنوه فی قربته علیه خشخشت الحدید فی رجلیه ناهت علیه زمر الملائکی بل ناهت الحور على الارائکی. میگوید امروز زنجیرهایی که در بدن موسی بن جعفر بود تکون میخورد، اونها گریه میکرد برای موسی بن جعفر. مرحوم مقدس نوری در مستدرک نقل کرده اوسا علیه السلام اوسا قد دفن به قیوده، فرمود من رو با همین زنجیرها دفن کن. آج اون موسی بن جعفر بدن شما رو احترام کردن، در مقابر قریش به خاک سپردن، اما بدن جدد حسین پامال سم اسوار. ترکوه شلون فی الفلات و سیرو للخیل فی جسد الحسین مجالا. صلی الله علیک یا ابا عبدالله بسمک العظیم الاعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 اللهم ارفع هذه البلية عن هذه الأمة، اللهم عجل في فرج مولانا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه وشيعته، وارزقنا رؤيته. خدایا به حق محمد و آل محمد، این عزیزانی که الان بیمار هستند و مبتلای به این بیماری هستند، به حق موسی بن جعفر که قبره شافعی میگوید التریاق المجرب، خدایا به حق موسی بن جعفر همشون رو شفا عنایت بفرما. کسانی که عزیزانشون رو از دست دادن تو این حوادث، به اونها صبر و اجر مرحمت بفرما. خدایا به حق موسی بن جعفر روز اول سال این بلیه رو هر چه زودتر از سر همه مردم، لا سیما مسلمان ها، لا سیما شیعیان امیرالمؤمنین، خدایا برطرف بفرما. این جمع و متعلقین و متعلقاتشون رو از این بلیه و از جمیع حوادث مسون و محفوظ بدار. روح بلند حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی، والدینشون، گذشتگان از این جمع، امام امت، همه رو غریق رحمت بفرما. خدایا این سال رو سال مبارکی برای ملت ایران، برای انقلاب ما قرار بده. نظام جمهوری اسلامی، مراجع بزرگوار، مقام معظم رهبری رو تأیید بفرما به حق محمد و آله، و عجل فی فرج.
Çeviri ve Altyazı M.K.